علوم زمان برای وی بیگانه نبود. بله، پزشکی حرفه‌ای که توی هیچ دوره‌ای مردم ازش بی‌نیاز نبودند و نیستند. در اسلام هم علم پزشکی همتای علم دین ارزشمنده. همونطور که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند، علم بر دو نوع است: علم دین و علم بدن و سلامت آن. برای دوستان، دانش دینی برای تعدیل و سلامت روح آدمی و دانش بدن برای تندرستی و صحت جسمی انسان تلاش میکنه. یاد و نام ابن سینا رو گرامی میداریم و روز پزشک رو به همه پزشکان متعهد تبریک میگیم.
دشمنی که به بیمارستانم رحم نمیکنه.
و این عنایت حق بود که دستان پر نور طبیبان بر تنهای ما لباس عافیت پوشاند. ایثار و پایداری داروی شفابخش آلام ما بود که در نسخه عشق تجلی یافت. زخم را با مراقبت، درد را با محبت و جنگ را با مقاومت التیام بخشیدیم.
من به این دکترهای خودمون افتخار کردم.
روز پزشک مبارک و گرامی با.
اما از طرف دیگه امروز دهم ربیع الاول هم هست، یعنی سال روز ازدواج پیامبر اکرم حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله با خدیجه کبرا سلام الله علیها. این روز مبارک و فرخنده رو به شما بزرگواران تبریک و تهنیت میگیم. همه شما عزیزان کم و بیش با داستان شیرین آشنایی حضرت خدیجه با پیامبر اکرم و ازدواج اونها آشنا هستین. ازدواج پرخیر و برکتی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و انوار پاک امامان معصوم ما از ثمرات اون وصلت نورانیه. تاریخ نویسان اینطور میگن: حضرت خدیجه شبی در خواب دید خورشید بالای مکه چرخ خورد و کم کم پایین و در خانه ایشون فرود اومد. خواب خودش رو برای پسر عموش ورقت ابن نوفل از دانایان عرب نقل کرد. ورقه گفت: با مرد بزرگی ازدواج خواهی کرد که شهرت او عالمگیر خواهد شد. جالب تر این که بر اساس اون چه در تاریخ اومده، پیشنهاد ازدواج هم از طرف خود حضرت خدیجه بوده و مهمترین معیارهای بانوی اول جهان اسلام امانتداری، حسن خلق، شرافت و راستگویی امین مکه حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. نقل شده در جلسه خواستگاری حضرت ابوطالب علیه السلام خطبه‌ای خوندن و بعد از حمد و ثنای الهی برادرزادشون رو اینطور معرفی کردن: برادرزاده من محمد ابن عبدالله با هر مردی از قریش مقایسه شود بر او برتری دارد و اگرچه از هر گونه ثروتی محروم است، لکن ثروت سایه است رفتنی و اصل و نسب چیزی است ماندنی. پیوند فرخنده و ازدواج مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به امت رسول خدا و دوستداران و پیروان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
بر همه عالم تهنیت بادا، جشن پیوندت یا رسول الله. بر همه عالم تهنیت بادا، جشن پیوندت یا رسول الله. ذکر جان کوثر و حمد و تبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک. ذکر جان کوثر و حمد و تبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک، از آسمان آید ندان به به بر این جشن زیبا، از آسمان آید ندان به به بر این جشن زیبا، خرم و غرق تراوت گردیده دشت و صحرا و دمن باغ و گلشن، دشت و صحرا و دمن باغ و گلشن.
بله، یک بار دیگه وصلت پرخیر محمد امین با بانوی اول اسلام، مادر مهربان فاطمی زهرا سلام الله علیها، یعنی خدیجه کبرا، رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف رو ادامه میدیم با آوای ماندگار به مدت 10 دقیقه و بعد از اون هم ساعت 8:45 شنونده شاخص خواهید بود با مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در بیانات رهبر شهیدمون. در برنامه شاخص انشاءالله آشنا خواهیم شد. دعوت میکنم آوای ماندگار رو به مدت 10 دقیقه بشنوید.
آوای ماندگار.
گاهی یک قانون تنها چند سطر روی کاغذ نیست، نشانه ای از تحقیر یک ملته. لایحه کاپیتولاسیون در 4 آبان 1343 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، قانونی که مسئولیت قضایی اتباع و مستشاران امریکایی در ایران را به رسمیت شناخت. امام خمینی در اعتراض به این قانون سخنرانی تاریخی و افشاگرانه ای ایراد کردند. بخشی کوتاه از آن سخنرانی ماندگار رو بشنویم.
عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی در مجلس بردند، در آن قانون تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هاشون، با کارمندهای و فنیشان، با کارمندان اداریشون، با خدمتشون، با هر کسی بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگ‌های امریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست از او می‌کند. لاجر اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کند، و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد.
در ادامه روایت زندگی یکی از مردانی را خواهیم شنید که مبارزه با رژیم پهلوی را از جوانی آغاز کرد. شهید سید علی اندرزگو، متولد 1318 در تهران. ایشون در 16 سالگی تحت تأثیر اندیشه های فدایان اسلام و شهید نواب صفوی عهد کرد راه مبارزه را ادامه بده. در ماجرای اعدام انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر وقت نقش داشت و پس از اون سالها با هویت‌های گوناگون به مبارزه، آموزش نیرو، تهیه سلاح و ساماندهی مبارزان ادامه داد. ایشون که گاه با نام شیخ عباس تهرانی و گاه با هویت دکتر حسین حسینی زندگی می‌کرد، تا آخرین روز دست از مبارزه نکشید. در میان روایت‌های به جا مانده از این مبارزه خستگی ناپذیر، خاطرات همرزمانش جایگاه ویژه‌ای داره. مرتضی حسینی صالحی از صمیمی‌ترین همرزمان شهید اندرزگو.
شهید اندرزگو خیلی ساده زیست بود. اولا مثلا شبایی که پیش من بود، حالا خودش که نیست، خداش یه هستش که رو دوشک نمیخوابی، رو زمین میخوابی، حتی بالش زیر سرش نمیگذاش. بعضی وقت میگفت نه بذار من بس عادت کنم به سختی. و خونم که داشتش خونه خیلی ساده، یعنی هم قم هم مشهد، خب طلبه بودش دیگه ایشون، خیلی ساده زیست بود، خیلی ساده زندگی میکرد، خیلی بی آلایش بود، دنبال مالندوزی نبود، دنبالش چی نبود، واقعا دنبال مبارزه واقعا بودش. حتی خورد و خوراکشو ما مثلا غذا میخوشیم میخوردیم با هم دیگه، ایشون غذای خیلی ساده ای میخوردش، خورشچات خیلی کمتر میخوردش، خیلی زندگی ساده و خیلی بی آلایشی داشتش. در همون سن 14-15 سالی که با اندرزگاه آشنا شدم و ارتباط برقرار کردم، اون موقع تلاش بیشتر در جهت به اصطلاح حرکت بر ضد نظام بود که ما بتونیم یه جوری شاه رو خلاصه سرنگونش بکنیم دیگه. از طریق اطلاعیه‌ای که امام میداد، اعلامیه‌ای که امام میداد، ما به یه طریقی وارد ایران میشد و بیشتر من تکثیر میکردم، تایپ میکردم، میرم به اخوی ما میبردش و تکثیر میکردش و پخش میکردیم، حالا به افراد، به دوستان، به آشناها میدادیم، تو خونه ها میریختیم، انواع مختلف حرکت های اینجوری انجام میشد. چون دیگه امام که اون موقع دیگه شروع کرد و مبارزه رو، خب ما به عنوان مقلد ایشون و در این مسیر قرار گرفتیم. شهید اندرز بود تلاش میکرد که فقط خودش باشه و خودش بدونه که اگه وقت اتفاقی افتاد براش نتونه کسی رو لو بده، از دوستان رو لو بده، چون برای اون موقع میگفتن شکنجه میکردن، این مجبور بود آدم بتونه لو بده دیگه. به همین خاطر تلاشش این بود که فقط خودش کاراشو بدونه. مثلا پیش من بود، پیش من میخواست بیاد پیش شرکت دوستان دیگه، من خبر نداشتم و اون دوستم هم خبر نداشت که پیش من داره میادش و به هیچ کم نمیگفتش. یعنی کاراشو بدون هیاهو انجام میداد، خیلی محرمانه، خیلی مخفیانه انجام میداد، همونجوری که خودش خیلی مخفیانه زندگی میکرد و همونجوری هم مبارزش به این شکل ادامه داشتش. خب بعدم که دوستان که اعدام شدن و یه عده زندان رفتن و اینها، ایشون در صدد این بود که مبارزه رو ادامه بده و ول نکردش، مثلا به دنبال کارش. باز تئور منصور همروز به هدفشون نرسیده بودن، اینا هدفشون زدن شاه بود، کشتن شاه بود و برپایی به اصطلاح دولت اسلامی و میخواستن شاهنشاهی رو سرنگون کنن. به همین خاطر خب ادامه داد مبارزه رو، مخفیانه ادامه داد، ارتباط با دوستان داشت. من یکی از کارام با ایشون تغییر قیافه شهید اندرز بودش، این من شاید 5-6 بار ایشون تغییر قیافه دادم. ایشون خب وقتی که فرار کرد لباس شخصی بود، بعد رفت حوزه علمیه چیزا درس خوند، روحانی شد، اونجا لباس روحانی میپوشید. بعد که اونجا لو رفت، با لباس روحانی لو رفت، اومد پیش من. یعنی ایشون رفت قم، از قم اومد پیش من، گفت من میخوام لباسمو عوض کنم، تغییر قیافه بدم. ما لباس بهش دادیم، لباسش در آورد و گفتش که خب موامون سرش کم مو بودش. با هم رفتیم خیابون ولیعصر فعلی پهلوی سابق، هرپیس آقایان، رفتم اونجا. ما واسش کلاگیس گرفتم، یه کلاگیس قشنگ گرفتم سرش، گوش تا قیافش اصلا عوض شد. یعنی حتی من با همون قیافه اومدیم پیش اخوان خود من، با اینکه مثلا روز قبلش ایشون دیده بودن، با ایشون صحبت کرده بودن، با اون قیافه نشدن ایشون. خب کلاه مثلا میگذاشت سرش، کلاه شابگو میگذاشت، کلاه مختلف میگذاشت، ریش میگذاشت، ریش میزد مثلا بدون ریش بودش. ایشون به عراق میرفت با حضرت امام اونجا که امام تبعید بودش ملاقات میکردش، به افغانستان میرفت، پاکستان میرفت، لبنان میرفت، سوریه میرفت، انگلستان میرفت، عربستان میرفت، به این کشورها همه سفر میکرد، هیچ کی سر از کارش در نمیورد. اما فقط ملاقات با امام شما به ما گفت، ما میدونستیم با امام ملاقات کرده بود. این حرفا ایشون هر دفعه وقتی که اون اسم لو میرفت از شناسنامه که دیگه استفاده میکرد. مثلا یه موقع دکتر حسینی بود، چون ما فامیلیون شناسنامه حسینی و شناسنامه ما استفاده کرده بود و خدمتشون تهرانی بود، یکی از دوستانش شناسنامه تهرانی داشت، شناسنامه تهرانی اون استفاده میکردش و چند موسوی شناسنامه موسوی مثل که استفاده میکردش، با اسامی مختلف شناسنامه مختلف استفاده میکرد که چون قبلی لو رفته بود دیگه و میخواستش که دیگه با اون اسم دیگه ایشون نباشه.
شهید سید علی اندرزگو سرانجام در دوم شهریور ماه 1357 در حالی که برای ادامه مبارزه و طراحی عملیات‌های تازه آماده می‌شدند، در محاصره ماموران ساواک به شهادت رسیدند. امام خمینی درباره این مجاهد خستگی ناپذیر فرمودند: ما نیمی از انقلاب را از این شهید داریم. در پایان این برنامه شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن سخنرانی ماندگار رهبر شهیدمان در خطبه های نماز جمعه دهم مرداد 1359، صدایی با قدمت نزدیک به نیم قرن که هنوز شنیدنی و تأمل برانگیزه.
شهید سید علی اندرزگو شریک مبارز مسلمان، فرزند علی بود، هم نام علی بود، همراه و همگام علی هم بود. من لازم میدونم با امت مسلمان سفارش بکنم، سعی کنید این چهره های عزیز و ناشناخته را بهتر بشناسید. این مرد مسلمان مبارز در طول 14 سال که مشغول مبارزه بود، 14 سال زندگی مخفی با نهایت شدت دستگاه جهنمی ساواک شاه بدبخت را اونچنان حیران و سرگشته کرده بود که کارش معجز آسا می نمود. برای خدا مبارزه کرد، برای خدا از پیوستن به گروه های مدعی سر باز زد، برای خدا خطر ساواک و خطر بعضی از گروه هایی که مایل بودند او را به طرف خود جذب کنند و حاضر نمی شد به آنها جذب شود، این خطرها رو برای خدا تحمل کرد و برای خدا هم شهید شد.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان. فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما
شاخص.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده های عزیز، هممیهنان بزرگواری که در این لحظات و دقایق همراهی میکنید ما را از رادیو معارف. افتخار داریم با تقدیم برنامه شاخص در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در ابتدای برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد رهبر از کارشناسان و محققان حوزه امر به معروف و نهی از منکر تبیینی خواهند داشت بر مقوله امر به معروف و نهی از منکر. به اتفاق این بخش را بشنویم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، ارجمند و گرامی، بحث امر به معروف و نهی از منکر رو خدمت همه شما بزرگواران داشتیم. امروز شکل کامل و جامع امر به معروف گفتمان سازی این فریضه الهی است. زمانی که این فریضه تبدیل به یک گفتمان عمومی بشه و تک تک افراد جامعه اسلامی به اهمیت و ضرورت وجوب اون پی ببرن، به این که خیر دنیا و آخرت در این امر فراموش شده، در این واجب فراموش شده است، اون وقت است که حرکت عمومی شکل میگیره. فهم درست، فهم دقیق و قاعدمند از امر معروف و نهی از منکر اگر در جامعه و در بین آحاد مردم نهادینه بشه، اینکه امر معروف و نهی از منکر به معنای گیر دادن نیست، اینکه امر معروف و نهی از منکر به معنای اصلاح جامعه است، اینکه امر معروف و نهی از منکر به معنای مهربانی مدنی است و برای اصلاح، برای درست کردن زندگی مردم هست، برای درست کردن زندگی مادی و معنوی و اخروی مردم است. این که امر معروف و نهی از منکر، امروز اگر این فکر، این تفکر درست شود و در بین مردم و در بین آحاد جامعه رواج پیدا کند که امر معروف معنای پیشرفت، امر معروف معنای عدالت، و این فکر و این عقیده رشد پیدا کند و ترویج شود، قطعا هیچ کسی با امر معروف و نهی از منکر مشکلی ندارد و اون گفتمان و عمومی اتفاق خواهد افتاد و کار درست می شود. ریشه همه منکرات به اسارت فکری و مادی ما برمی گردد که باید در این راستا تلاش و مجاهدت کنیم. امروز اگر امر معروف و نهی از منکر به شکل کاملش در جامعه اجرا نمیشه، به خاطر این است که گفتمان سازی این فریضه به نحو اتم و اکملش اتفاق نیفتاده، به خاطر اینکه تعریف ددی و تعریف حقیقی و واقعی از امر معروف و نهی از منکر در بین جامعه رواج پیدا نکرده. امروز متاسفانه امر معروف و نهی از منکر تبدیل به یک تابوی اجتماعی شده. بخش اعظمی از مردم فکر میکنن امر معروف و نهی از منکر یعنی دخالت در امور زندگی دیگران، یعنی ورود غیر اخلاقی، یعنی دخالت و فضولی کردن در زندگی فردی دیگران، در صورتی که امر معروف این نیست. امر معروف یعنی همراهی کردن و همکاری کردن جهت رشد فرد و اجتماع و رسیدن به قله‌های معرفت و کمال، چه در دنیا و چه در آخرت.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه. نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است، این کمک به این است که در جامعه اسلامی گناه گناه بماند. میدانید بدترین خطرها این است که یک روزی در جامعه گناه به عنوان ثواب معرفی بشود، کار خوب به عنوان کار بد معرفی بشود، فرهنگ ها عوض بشه. این خیلی خطر بزرگی است.
رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس از شما منکری ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبشان را تغییر دهد، که پایین ترین درجه ایمان همین تغییر قلبی است. خیلی متشکرم از همراهی شما. طبیعتا بحث امر معروف و نهی از منکر یک سری احکامی داره. میخوایم با این موضوع آشنا بشیم. جناب جوتلسان و المسلمین هوشیاری زحمت این بخش رو میکشن که دعوت میکنم صحبتهایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث ما در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر بود. در این جلسه میخواییم که آداب امر به معروف و نهی از منکر رو خدمت شما عرض کنیم. میفرمایند که سزاوار است که کسی که میخواد امر به معروف بکنه و کسی که میخواد نهی از منکر بکنه در امر و نهی و مراتب انکارش مانند یک پزشک معالج مهربان و یک پدر با شفقت که مراعات مصلحت مرتکب را می نماید باشد. یعنی ما به عنوان یک پدر مهربان با کسی که کار خلاف انجام میده رفتار بکنیم. افرادی که کار خلاف انجام میدن رو به صورت بیمارانی بدونیم که ما پزشکشون هستیم، اونم پزشک مهربانی که قصدش درمان و قصدش نجات این فرد است از این گرفتاری هایی که در اثر اعمالش ممکنه گریبانش رو بگیره و این کار ما از روی لطف و رحمت برای او باشه و قصدمون برای خدا باشه. یکی دیگر از آداب امر به معروف و نهی از منکر اینه که کارمون از روی هواهای نفسانی و اظهار برتری نسبت به اون فردی که این کار رو نمی‌کنه نباشه. یعنی ما احساس نکنیم که نسبت به او برتریم، بالاتریم و فکر کنیم که ما بهتر از او هستیم. و نفس خودمون رو هم منزه ندونیم. چه بسا اون شخصی که مرتکب گناه شده ولو گناهان کبیره صفات خوب نفسانی داشته باشه که مورد رضایت خدا باشه و خداوند متعال او رو به خاطر اون صفات دوست داشته باشه، اگرچه گناه او مورد بغض خداوند هست. الان کاری رو انجام میده که خلافه، این کار خلافش مورد بغضه و خداوند نمیپسنده این عمل رو، و اینطور نیستش که همه وجودش از بدی پر شده باشه. شاید صفات خوبی رو داشته باشه که همونها سبب نجاتش بشه، و برعکس اگرچه این کسی که امر میکنه، این کسی که نهی میکنه برعکس او باشه، یعنی یه سری گناهان داره در وجودش که خودش هم متوجه نیست و همونها باعث میشه که در نهایت گرفتار بشه.
خیلی متشکرم از همراهی شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای آن که به ملک خیش پاینده تویی، در دامن شب صبح نماینده تویی. ای آن که به ملک خیش پاینده تویی، در دامن شب صبح نماینده تویی. کار من بیچاره قوی بسته شده، بسته شده. کار من بیچاره قوی بسته شده، بسته شده. بگشای گره گره گشاینده تویی، گره گشاینده تویی، گره گشاینده تویی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران. ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
پاینده باد ایران و درود بر همه شما ایرانیان پابکار. به ساعت 9 صبح رسیدیم و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف. نوبت میرسه به برنامه منشور امیر و شنیدن نکته‌ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی درباره یکی از